أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر معين. در آستانه 22 بهمن، دهه مبارکه فجر هستیم. انشاءالله که یاد و خاطره امام، شهدا و همه دلدادگان به مکتب پویای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله رو گرامی می‌داریم. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی عنایاتش رو شامل حالمون بکنه، هم خودمون درک درستی از مبانی دین و مکتب تشیع داشته باشیم، هم بعد از خودسازی مناسب در عرصه‌های مختلف علمی و اخلاقی و معنوی بتونیم در جامعه‌ای که در اون زندگی می‌کنیم تأثیرگذار باشیم. به هر حال از اون روز اول هم که ماها وارد حوزه مقدس شدیم، قاعدتاً اگر سؤالی می‌شد که نمی‌شد و انگیزه ما و غرض از ورود در حوزه رو از ما می‌خواستن، گفتیم ما پرسجو کردیم، تحقیق کردیم، سوال کردیم، گفتند راه نجات و رستگاری اینجاست، اومدیم که خودمون رو بسازیم و با مبانی دین آشنا بشیم، متخلق بار بیاییم و دانش افزایی بکنیم و بعد از این که به مراحلی رسیدیم بتونیم زکات علممون رو، زکات اخلاق و معنویتمون رو بدیم و در امور اجتماعی دوش به دوش مردم مسائل دین رو عملیاتی و اجرایی بکنیم. به هر حال امروز بعد از گذشت 4 دهه میبینیم که مع الاسف وضعیتمون وضعیت خیلی خوبی نیست و این به خاطر اینه که خیلی از ماها، حتی ما حوزوی‌ها، آنگونه که باید و شاید به وظایف خودمون عمل نمی کنیم. منتظریم دست غیبی بیاد و همه چی رو درست بکنه، اما اینکه ما چقدر مسئولیت داریم، چقدر وظیفه داریم، چقدر باید تحمل مشکلات بکنیم و چقدر در بین مردم باشیم و با مشکلات مردم آشنا بشیم، با شبهاتی که جوانان رو تهدید میکنه و با اشکالاتی که بر ما و بر اعتقاداتمون وارد مواجه بشیم و پاسخ بدیم، یه مقدار مع الاسف احساس میشه که خودم را عرض می کنم که کوتاهی می کنیم، از جامعه بریدیم، از فضا خیلی اطلاع نداریم، از شبهاتی که حتی خانواده ها و جوان های خونه خودمون رو هم تهدید می کنه خبر نداریم و یه وقتی متوجه می شیم که دیگه کار از کار می گذره. امیدوارم انشاءالله به برکت نورانیتی که در پیامهای آسمانی خود قرآن و نورانیتی که در فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله وجود داره، ما هم بتونیم هم از شخصیت شخیص افرادی که خود ساختهاند، هم از ابزارهای مناسب تبلیغ استفاده کنیم تا بخوایم این نورانیت رو به جامعه و علاوه بر جامعه خودمون بر جوامع دیگر هم منتقل کنیم. اتفاقا خبرهایی که گاهی میرسه اینه که غرب، یعنی فرهنگ منحط غرب، احساس خطر از سوی تشیع میکنه. گاهی یک طلبه شیعه در یک گوشه ای از دنیا میره اونچنان تأثیر گذاره و هزاران و بلکه گاهی میلیون ها نفر رو با خودش میکنه که همراه میکنه که زنگ خطر برای سردمداران غرب به صدا در میاد. پس ابزار خیلی مهمه، در این حال اندوخته ها هم بسیار مهمه. خودمون رو مسلح کنیم به آموزه های دین، آموزه های مکتب، خودسازی هم بکنیم، از ابزار روز هم استفاده بکنیم، امکاناتی هم انشاءالله خداوند لطف بکنه در اختیارمون قرار بگیره تا اون چرا که یاد میگیریم در اختیار دیگران هم قرار بدیم و بتونیم دفاع جانانه ای از مکتب حق داشته باشیم. اما بحثی که داشتیم به عنوان آخرین تقریر تو این جهت، میرسیم به تقریر چهارم اشکال سوم. این اشکال سومی که اشکال سوم بر مطلق ادله حجیت خبر واحد، اشکالی که بر ادله بود نسبت به اخبار مع الواسطه به بیانهای مختلفی وارد شده. سه تقریر رو آوردیم از انصراف و اتحاد حکم موضوع و اینها. الان میرسیم به تقریر چهارم این اشکال. برای روشن شدن تقریر چهارم و اشکال به بیان چهارم، ابتداعا میدونیم که آنچه روشن است در هر قضیه‌ای علاوه بر این که باید بین موضوع و حکم از جهتی مباینت وجود داشته باشد، تا اون تقریر سوم روشن بشه، علاوه بر این لازم است موضوع یک حکم تقدم رتبی بر خود حکم داشته باشه. یعنی وقتی حکمی بر موضوعی مترتب میشه، باید در موطن خودش موضوعی محقق باشد تا حکم بر آن مترتب شود. این دیگه مطلب روشنیه، مقرر از این راه میخواد بیاد. میگه بس شما وقتی موضوعی دارید و حکمی، موضوع تقدم رتبی داره بر حکم، یا از اون طرف بگید حکم رتبتا مؤخر از موضوع، فرقی نمی کنه. و حالا که در جریان ادله حجیت خبر واحد، وقتی این ادله حجیت خبر واحد جاری بشه در خبر واحد مع الواسطه، این قاعده مراعات نمیشه، محذور لازم میاد، اون تقدم به هم میخوره. چجوریه این قاعده به هم میخوره؟ یعنی و به جای اینکه موضوع بر حکم مقدم باشد، حکم بر موضوع مقدم میشه. و چنین چیزی عقلا محاله، حکم بیاد هنوز موضوعی نیست، بعد از حکم تازه بخواد موضوع بیاد. این مطلب رو ما بخوایم تبیین بکنیم، از باب مثال مقرر اینجوری میگه مستشکل. مثلا در خبر واحد مع الواسطه ای مثل
حدثني شيخ وقال حدثني المفيد وقال حدثني السفار وقال الى آخر.
در اینجا
خبر معل بلا واسطه ای که برای ما رسیده چیه؟
خبر شیخه، درسته؟
پس اینجا درست است که خبر شیخ رحمت الله تعالی علیه خبر بلا واسطه ایست که به ما رسیده
و مشمول
ادله حجیت خبر واحده و بر اساس صدق العادل تصدیق چنین خبری واجبه.
وقتی در اینجا تصدیق عادل رو جاری کردیم به چه نتیجه می رسیم؟
و به دنبال تصدیق خبر شیخ رحمت الله تعالی علیه به خبر مفید رحمت الله تعالی علیه می رسیم.
پس الان اگر ما میگیم مفید خبری آوردی، این رو از کجا گفتیم؟ ببینید، در حالی که اینو بین پرانتز داشته باشید دیگه،
در حالی که قطع و یا بیانیه بر خبر مفید رحمت الله تعالی علیه نداریم، از کجا به این خبر مفید رسیدیم؟
از اون صدق العادلی که در خبر شیخ جاری شد، درست شد؟ پس ولی ما قطع این ناشیم خبر شیخ رو بالوجدان از خود شیخ شنیدیم، فرض کنید خبر بلاواسطه است، اما به خبر مفید از این طریق رسیدیم، چون صدق العادل به ما گفت شیخ رو تصدیق کن، تصدیق
شیخ. پس معنای تصدیق خبر شیخ این است که مخبرون به چنین خبری رو که عبارت از خبر مفید است
بپذیریم. خیلی ساده دیگه، میخوام خیلی ساده و روان اشکال تو ذهنتون بیاد. حالا که خبر مفید شکل گرفت برای ما، صدق العادل میگه خبر مفید رو هم به عنوان خبر عادل تصدیق بکن. پس
با شکل گیری خبر مفید رحمت الله تعالی علیه، صدق العادل در آن جاری شده و تصدیق آن را به عنوان یک خبر عادل واجب میکنه.
و همینطور نسبت به سلسله های دیگر
و همینطور نسبت به افراد دیگری که در سلسله سند روایت از امام علیه السلام وارد شدن.
خب اینجا وقتی خبر مفید رو تصدیق کردیم، یعنی پی بردیم به خبر سفار، دوباره صدق العادل میگه اونو تصدیق کن،
پی ببر به خبر فلان تا الی آخر. پس ببینید یه صدق لادل قبل از خبر شیخ بود که هنوز خبر مفید نبود. نتیجه پس حکم که عبارت از وجوب تصدیق عادل است، یعنی همون صدق العادل، این حکم بر خبر شیخ رحمت الله تعالی علیه مترتب شد در حالی که هنوز خبری از خبر مفید رحمت الله تعالی علیه نبود و همین حکم پس از تحقق خبر مفید بر این خبر نیز مترتب شد. پس این حکم بوده در حالی که موضوع یعنی خبر مفید نبوده. پس حکم مقدم بر موضوع یعنی خبر مفید بوده. از اون طرف هم شما میگید آقا تقدم حکم بر موضوع عقلا قبیح محاله، اینجا که مقدم شده. پس چی منجر به این شد؟ والا در خبر اول که خبر شیخ بود همزی محضوری نبود. پس دیدید که محضور تقدم حکم بر موضوع در خبر اول یعنی خبر شیخ که بلا واسطه بود نبود، بلکه در خبرهای بعدی که در سلسله سند واقع شده اند این محظور پیش آمد. وقتی این چنین شد معلومه. پس میگیم آقا ادله حجیت خبر واحد خبر مع الواسطه رو شامل نمیشه چون محظور داده. پس رسیدیم به این که ادله حجیت خبر واحد خبر واحد مع الواسطه رو شامل نمیشه وگرنه محظور تقدم حکم بر موضوع لازم میاد. این تقریر چهارم این اشکال. با این بیان اومدن و گفتن آقا نمیشه ادله حجیت خبر واحد رو پذیرفت، این ادله اشکال کلی داره، بر همه ادله هم این اشکال وارده. بعد از این که با تقریر چهارم آشنا شدیم عرض میکنیم دو پاسخ از تقریر چهارم، تقریر چهارم اشکال سوم میتوان ارائه کرد. پاسخ اول پاسخ نقضیه. نقض میکنیم این اشکال رو، میگیم آقا این اشکال جاهای دیگه هم هست، اونجا هرچی گفتید ما اینجا همونو میگیم. به این صورت که میگیم آقا در مباحث فقهی نظیر همین مطلب، یعنی وجود زنجیره و سلسله هست. و شما به هر نحوی که این اشکال رو در اون موارد حل کنید، همون پاسخ رو اینجا نیز میتوان آورد. یه دو مورد رو از فقه عرض بکنم که نظیر این مطلب در اونجا هست. یکی در باب نفوذ اقرار الف، در باب نفوذ اقرار، در این باب قاعده این است که اقرار العقلاء على انفسهم جائز، یعنی اگر عاقلی به ضرر خود اقرار کند، این اقرار از نفوذ برخورداره، نافذه. حال اگر اینو داشته باشید، حال اگر کسی اقرار به اقرار به بدهکاری نسبت به کسی بکنه، مثلا امروز میگه من دیروز اقرار کردم که به زید، امروز اقرار میکنم که دیروز به بدهکاری نسبت به زید اقرار کردم، پس مثل این که امروز اقرار میکند که دیروز به بدهکاری نسبت به زید اقرار کردم. این اصطلاحا میگه چی؟ اقرار به اقرار. خب اینجا میگن آقا همچنان که اقرار نافذه، اقرار به اقرار هم نافذه، در حالی که اون اقرار به اقرار موضوعی است که بعد از نفوذ اون اقرار اول میاد. پس اقرار به اقرار پس از نافذیت اقرار اول تحقق پیدا می کند. الان بخواید بگید آقا این اقرار به اقرار نافذ است، پس باید بگید آقا حکم نافذ بودن قبل از این بوده، پس حکم به نفوذ اقرار به اقرار، این حکم مقدم بر آن است. چی میگید اینجا؟ هر چی گفتید ما هم در خبر مع الواسطه میگیم. اقرار به اقرار، ببینید یه اقراری کرد، شما گفتید این اقرارش نافذ است، نافذ است حکم دیگه، هم شد بر اون اقرار، بعدن اومده میگه اقرار میکنم بر اون اقرار، این اقرار دوم بعد از این نفوذ اومد دیگه، دوباره بخوایم بگیم این نافذه، اینجا میگید آقا این موضوع قبل از این حکم بوده، اون حکم بعد از موضوع اول بود، این موضوع دوم بعدن محقق شد. چی میگید اونجا؟ این یک مورد که در فقه داریم، هر چی گفتید ما هم اینجا میگیم. یا مثلا در مورد حجیت بینه در باب حجیت بینه، ببینید ابتدا میگوییم البینتو حجتون، موضوع شد چی؟ البینه، این موضوع حجتون شد، حکم یا محمول. در اینجا حال اگر بینه ای بر وجود بینه در یک مورد شهادت دهد،
بینه دوم بعد از حجیت بینه اول اومد، پس میده این شد او بود بینه، این شد بینه بر بینه، بینه بر بینه،
این بینه بر بینه که موضوع جدیدیست، حکم به حجیتش میشه، میگن آقا بینه بر بینه حجته، در حالی که قبل از اینکه بینه بر بینه این موضوع تحقق پیدا کنه بگید حکم حجیت بوده، در حالی که قبل از اینکه این موضوع، موضوع یعنی بینه بر بینه محقق شود، حکم یعنی حجیت تحقق داشته. پس بگید آقا حکم مقدمه بر موضوعه، چی میگید اونجا؟ هر چی شما اونجا بگید ما همون رو در حجیت اخبار مع الواسطه میگیم. پس این از پاسخ نقضی ما. اما اگر بخوایم بریم سراغ پاسخ دوم، که این پاسخ دوم در واقع پاسخ حلی است، در پاسخ حلی اینجوری میگیم، میگیم اگر حکم وجوب تصدیق خبر عادل، یعنی همون صدق العادل، قبل از شنیدن خبر شیخ طوسی باشد و موجب به وجود آمدن آن باشد، اشکال وارده. میگیم آقا بله، تقدم حکم بر موضوع، ولی شما قبول دارید که این حکم بر خبر شیخ مترتب شده، شما گفتید خبر شیخ حجتون، مثلا حجتون یعنی یجب تصدیقه، و خبر مفید تحقق پیدا کرده، اون خبر مفیدی که در واقع مخبر به شیخه. اینجا داریم میگیم و پس از تحقق خبر مفید که موضوع است، صدق العادل دیگری، نه همون صدق العادل اول، چون الان توضیح خواهم داد، صدق العادل دیگری بر آن مترتب میشه که از نظر رتبه متأخر از خبر مفیده، نه مقدم. اینو از کجا میگیم؟ وجهش اینه، به این صورت میگیم، میگیم برای اینکه قضیه صدق العادل از قضایای حقیقی است. برای اینکه این قضایای حقیقی رو توضیح بدم یه مثال دیگه میزنم که اینجا هم بتونیم پیادهش کنیم. مثل قضیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا که در آیه 97 سوره مبارکه آل عمران وارد شده. اینجا چی میگید شما؟ در اینجا درست است که یک قضیه از سوی شارع القا شده و یک حکم در ظاهر انشاء شده. اون یک حکم در ظاهر چیه؟ گویا میگید آقا یجب الحج علی المستطیع، که عبارت است از وجوب حج بر شخص مستطیع. اما آیا این وجوب حج بر شخص مستطیع مال افراد زمان پیغمبره؟ مال قبلشه؟ مال نه، قضیه حقیقی است. چه موجودین چه معدومین، حاضرین غائبین، هر کس به وجود بیاد و مستطیع بشه یه وجوب حجی داره. پس اینجا درست است که در ظاهر یک حکم جعل شده، ولی به تعداد افراد موضوع در واقع منحل میشه. بنابراین میگیم آقا وجوب حجی که بر زید مستطیع مترتب میشه غیر از وجوب حج مترتب بر امر، وجوب حجی که بر بکر مستطیع مترتب میشه غیر از وجوب حجی است که بر زید یا امر مستطیع ثابته. بذار اینجوری نیست که اگر بگیم آقا یه دونه وجوب حج زید انجام داد تمام، نه خیر، امر مستطیع شد باید بره حجش رو انجام بده، بکر مستطیع شد باید بره حجش رو انجام بده، خالد هم همینجور و الی آخر. پس در قضایای حقیقی ظاهر جعل یک حکمه، در واقع منحل میشه به تعداد افراد. در مانحن فیه هم میگیم، در مانحن فیه هر چند در قالب قضیه صدق العادل یک حکم یعنی یک وجوب تصدیق جعل شده، ولی بگید در هر مرتبه یا سلسله صدق میکنه، فرد دیگریه، ولی در واقع به تعداد افراد واقع در سلسله سند منحل میشه. یعنی خبر واحدی که از شیخ رسیده یک وجوب تصدیق دارد، خبر واحدی که از مفید رسیده وجوب تصدیق دیگری دارد، خبر واحدی که مثلا از صدوق رسیده وجوب تصدیق دیگری داره. اینجوری نیست که یه وجوب تصدیق باشه بگید آقا این وجوب تصدیق قبل از خبر مفید بوده، تقدم حکم بر موضوع لازم بود. نه، پس اون چرا که قبل از بیان تعلیل گفتیم برگردید ببینید. من دوباره نخوام بنویسم. گفتیم پس از تحقق این رو داریم میگیم، پس از تحقق خبر مفید که شد موضوع، صدق العادل دیگری، نه اون صدق العادل قبلی تا بگید مقدم شد بر موضوع، صدق العادل دیگری بر اون مترتب میشه. خب وقتی صدق العادل دیگریه نه اون صدق العادل قبلی، بگی پس دیگه تقدم حکم بر موضوع لازم نمیاد. نه، این حکم از نظر رتبه متأخر از خبر مفیده. در نتیجه پس از حجیت خبر واحد مع الواسطه محذور تقدم حکم بر موضوع لازم بگید میاد یا نمیاد؟ نمیاد. مستشکل میخواست بگه آقا عدلی و چیل خبر واحد، خبر واحد مع الواسطه رو شامل بشه، بخواد اونو حجت بکنه، محضور تقدم حکم بر موضوعه. ما با این بیان به صورت حلی جواب دادیم که نخیر، چنین محضوری لازم نمیاد. تمام این پاسخ. امام راحل رحمت الله تعالی علیه در کتاب تهذیب الاصولشون به جواب ساده مختصر تری دادن، آدرسشو از ای دوستان بخوان ببینن صفحه 194 از جلد دوم. حضرت امام میگن آقا از نظر عرف تفاوتی بین خبر بلاواسطه از امام علیه السلام و خبر مع الواسطه از امام علیه السلام وجود نداره. عرف اون واسطه ها رو در نظر نمیگیره، میگه آقا این خبر خبر امامه، برای اینکه از نظر عرف در هر دو خبر قول امام علیه السلام نقل می شود. یعنی هر دو خبر ما را به قول امام علیه السلام که حکم شرعی است می رساند و کاری به واسطه ها نداریم. تا بگیم آقا مع الواسطه و بلا واسطه با هم فرقی میکنن، نه، به عرف فرض کنی چه بگید آقا قال زراره قال صادق علیه السلام، چه شما بگید نه قال الشیخ،
مثلا عن المفيد، عن الصدوق، عن الصفار، قال الامام علیه السلام، هر دو رو میگه که این دو تا خبر دارن ما رو به قول معصوم میرسونند. پس نهایتا تقریر چهارمی هم که برای اشکال سوم داشتند پاسخ دادیم و معلوم شد که اگر آیه نبع رو که گذروندیم، بقیه آیات و ادله دیگر رو که بر حجیت خبر واحد اقامه شده آوردیم، این اشکالات بر ادله وارد نیست. در واقع 6 تا اشکال بود، منتها 2 تا اشکال مستقل، اشکال سوم به 4 بیان جای 4 تا اشکال بود، هیچ کدوم وارد نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.